بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. وأما حق المؤذن أن تعلم أنه مذكرك بربك ودعائك إلى حظك وأفضل أعوانك إلى قضاء الفريضة التي افترزها الله عليك فتشكره على ذلك شكرك للمحسن إليك. از مهمترین معادن حکمت که در اختیارمون هست و بسیار بسیار سازنده است و فوق هر چه فکر کنیم اهمیت دارد، این رساله است که از حضرتش در اختیار هست به عنوان رسالت الحقوق. 50 حق و تکلیف و مسئولیت که انسان در ارتباط با خداوند متعال، در ارتباط با مردم، در ارتباط با خودش دارد، در این رسالت الحقوق آمده است. بسیار بجاست که ترجمه های روان و خوبی هم شده است، اونها که می توانن از متن عربی و اونها که نمی توانن از این ترجمه ها هر چه بهتر استفاده کنیم و با تدبر بخوانیم. یعنی قرارمون بر این باشه که وقتی می خوانیم که دقیق بشویم که مطلب چی شد، چی استفاده کردیم از اونچه خوندیم و هرچه بهتر بعد در جریان به کار گرفتنش باشیم. یک دنیا حکمت در این رسالت الحقوق وجود داره و همه هم میتوانن استفاده کنن. مواردی هم اگر انسان خوند و سوال داشت، خب میپرسد، سوال میکند. در هر حال هرچه تأکید کنیم در خوندن این مجموعه بسیار نفیس کم است. از این رسالت الحقوق تعدادی از حقوق را خوندیم، به حق مؤذن رسیدیم که امشب هم این یک سطر که قرائت شد از همین حق مؤذن قرائت شد، از کسانی که بر انسان حقی پیدا می کند مؤذن است، کسی که اذان می گه. این اذانگو انسان را به یاد نماز می اندازد، در جهت یک تکلیف مهم که نماز است انسان را متذکر می سازد و لذا حق پیدا می کند. و جا دارد که انسان در ارتباط با مؤذن متوجه باشد که از کسانی است که حقی بر او پیدا میکنه. اون وقت انسان دعاش کنه، از خدا برای او خیر بخواهد و در برخوردها برخوردهای مناسب تری بهتری از نوع افرادی که حقوقی ندارند برگردن انسان داشته باشد. به این مناسبت صحبت از اذان که شد، روایاتی در ارتباط با اذان خونده شد. بخشی از این روایات هم حالا انشاءالله در حدی که مناسب باشد به عرضتون میرسد. یک از روایاتی که امشب به عرضتون میرسد، یکی از تذکرات در ارتباط با ثواب اذان و اقامه است و این که اگر انسان نماز که میخواد بخونه اذان بگه چی میشه، اقامه بگوید چی میشود. بخواست نماز جماعت است، اونجا یه برنامه ایست، خودش هم که تنها هست میخواد نماز بخونه، اون وقت در حدیثی داره که اگر کسی اذان بگوید و نماز بخواند و اقامه، دو صف از فرشتگان پشت سر او قرار میگیرند، اقتدا میکنند، که اینها شمارشون مشکل. اما اگر تنها اذان گفت یک صف. در یه حدیثی دارد که اگر اذان گفت و اقامه، همون دو صف که هر صفی هم سر و تهش معلوم نیست، و اگر اذان تنها گفت یک ملک، یک، که حالا خود این دو تا حدیث هم که اینجور هست جمعش چی میشه. این حدیث در صفحه 147 از جلد 84، 147 از جلد 74 از کتاب شریف بهار به این صورت آمده که از وجود مقدس حضرت صادق و بالاخره امیر المؤمنین علی علیه السلام که فرمودند من صلا به اذان و اقامه صلا خلفه صف من ملائکه. یک حدیث داره یک صف، یکی دو صف که حالا عرض میکنم، لا یرا طرفاه، کسی که هم اذان بگه و هم اقامه، اون وقت بیسته به نماز، صفی از فرشته ها به او اقتدا میکنن. صلا خلفه، صلا خلفه معناش همین میشه که اقتدا میکنن، پشت سرش نماز میخونن. چه صفی؟ صفی که دو طرفش به چشم نمیاد، یعنی بسیار طولانی، لا یرا طرفا. و من صلا به اقامتن صلا خلفه ملک. اما اگر چنونچه کسی خیر فقط از آن اقامه گفت از آن نگفت، یک ملک پشت سرش نماز بود. البته به اعتبار هرچه بیشتر معموم فرشته باشه ثواب برای خود این جناب بیشتر خواهد بود. حدیث دوم، من صلا به اذان و اقامه صلا خلفه صفان من الملائکه، اذان و اقامه دو صف از ملائکه، و من صلا به اقامت به غیر اذان، اگر اقامه تنها اذان نگفت، صلا خلفه صف واحد، یک صف از فرشته ها. حدیث قبلی با این دو تا تفاوت داشت، یکی این که اونجا داشت یک صف برای اذان و اقامه، و برای اقامه تنها یک ملک، اینجا این چنین بود که دو صف برای اذان و اقامه و یک صف برای اذان تنها. قلت له و کم مقدار و کل صف، قال اقله ما بین المشرق والمغرب و اکثره ما بین السماء والارض. دو صف بسیار پر فرشته. حالا اینا یه مقداری خب خبرهایی است این عالم، اینجور نیزم تو که ما داریم نگاه میکنیم چی اوضاع احوال همینه که ما ظاهر میبینیم به چشمون، مسائلی است پشت پرده، جریانهایی است. این احادیثی است که بسیار حساب شده است و نظائرش بسیار فراوان. اون وقت اینجا جای این سوال میاد که چی شد که دو جور حدیث داشتیم. خدای رحمت کند مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه را، این شخصیتی که خبره احادیث است و در جهت اعتقادی و در جهت تبیین احادیث مختلف شخصیتی است بسیار کم نظیر، بسیار کم نظیر، اگر در مجموع نگوییم بی نظیر، حد اقل همینه که بسیار کم نظیر. ایشان یک کلمه اینجا فرمودن کأن الاختلاف فی الفضل فی الخبرین به اختلاف مسلم. این اختلافی که هست که یک صف دو صف یا یک صف و یک ملک، به خاطر اختلاف نمازخوناست، یعنی به اعتبار اون معرفت نمازخون، به اعتبار توجه اون نماز بخون، به اعتبار شرایط مختلفش ثواب مختلف میشه. مثل این که مثلا در زیارت حضرت رضا علیه السلام ببینید که ثوابی مختلف هست، 7 تا حج، 70 تا حج، 700 حج و بیشتر. اینا به اعتبار اینه که تا اون زائر وضع زیارت چی باشه، هرچه معرفت بیشتر پاداش بیشتر، هرچه اخلاص شدیدتر ثواب زیاد، هرچه شرایط موجب ثواب زیادتر ثواب زیادتر. یک کسی فرض کنید که حالا دو نفر مثل همان از نظر معرفت، اما یکیشون امکانات فراوان، آمده زیارت، قبلا براش بلیط هم گرفتن دیگران و با یک حساب کتابی و معرفتش هم خوب و آدم خوبی هم هست، میاد و هتل هم تعیین شده و خیلی راحت و زیارت رو برمیگرده. یک کسی هم فرش خانهش فروخته رو افتاده آمده زیارت. دوتا با هم فرق میکنن که حالا یک کسی اونجور آمده، یک کسی اینجور آمده، تفاوت میکنه. به اعتبار مسائل مختلف که مختلف میسازد پاداش را، اون وقت ثواب ها مختلفه. یک وجه جمع بین روایات مختلفی که هست در این پاداش ها و از جمله در این حدیثی که خوندم، در ارتباط با اختلاف کاری است که از اون مکلف انجام شده به اعتبار معرفت او و به اعتبار جهات مختلف. خب پس معلوم شد که خیلی به جاست که انسان از اذان و اقامه استفاده بکن. مطلب دوم در ارتباط با اذان و اقامه، چون بحث مؤذن بود و اذان، به این مناسبت چند کلمه به عرضتون میرسد. در همین کتاب شریف بهار در صفحه 152، همین جلد 84، صفحه 152 حدیثی است از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که اگه کسی بین اذان گفت، اون وقت نشست رفت سجده، اصلا جلوس بین اذان و اقامه خودش مستحب، و نشست و رفت سجده، در سجده هم این جمله رو گفت: رب لک سجدت خاضعاً خاشعاً ذلیلا. حدیثش اینه، صفحه 152. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان امیر المؤمنین، حضرت امیر علیه السلام می فرمودن به اصحابشون: من سجد بین الاذان والاقامه فقال فی سجوده رب لک سجدت خاضعاً خاشعاً ذلیلا، رفت سجده، در سجدش گفت این جمله که خوندیم، زیادم نیست، زودم حفظ میشه آدم: رب لک سجدت خاضعاً خاشعاً ذلیلا، خدایا برای تو سجده کردم، خاضع خاشع ذلیل. که خب معلومه همه سجده ها برای خدا دیگه، و سجده برای خداست و بس، و فرشته ها هم که بر آدم سجده کردن، چون به امر خدا سجده کردن، سجده برای کی میشه؟ میشه برای خدا، چون خدا فرموده سجده کن. در حدیث داره سوال میکند حضرت صادق علیه السلام که شما که میفرمایید سجده مختص به خداست، پس فرشته ها چطور سجده کردن برای حضرت آدم؟ میفرماید چون به امر خدا سجده کردن یک وجهش، در حقیقت برای خدا سجده کردن، چون به امر او سجده کردن. یکی از این عرفا که خب خیلی صحبت این عرفا مطرح فعلا، گاهی رادیو و تلویزیون و به صورت های مختلف، و گاهی هم چقدر مایی تأثر و گاهی هم خوب و همه جورش هست. یکی از این عرفا عین القضات یادم میاد، عین القضات همدانی، خیلی حرف عجیبی گفته، حالا بسیار عجیبه، میگه که اگر توجه کنید، عربشینه، میگه که شیطان از شدت عبودیت برای آدم سجده نکرد، بس که غیرت داشت در بندگی خدا، اونقدر غیور بود که حربشین بود خدا تو میگی سجده کن به آدم، اونقدر تو رو دوست دارم، به جهنمم منو ببری به آدم سجده نمی کنم. چرا؟ چون من بنده تو هم غیورم. به خاطر شدت غیرتش بر آدم سجده نکرد، یعنی خدا هر کار میخوای بکنی بکن، من فقط به تو سجده میکنم. من وقتی یادم میاد ابش 10 سال قبل به مناسبتی میخوندم و بعد از دوستان گفتم که حرفی گفته که به مغز خود شیطونم نمیرسید، چون خود شیطونم همچه جوابی، شیطون چرا سجده نکردی؟ از تکبرت هم کنت من العالین. خب این دیگه خیلی یه چیزی نسبتا حرفی بود بگه، خود شیطون هم به مغزش نرسید، از خود شیطون اون برتر. اما خیر، همه سجده ها که انسان میکند وقتی به امر خداست میشه برای خدا. اینجا که روشن سجدت لک خاضعاً خاشعاً ذلیلا، خب چی میشه؟ اگر کسی از آن گفت بعد نشست رفت سجد این جمله رو گفت خیلی عالی است. یقول الله تعالی، از تحمیر می فرماین، خدا می فرماین، فرشته های من، ملائکتی و عزتی و جلالی، لأجعلن محبته فی قلوب عبادی المؤمنین و هیبته فی قلوب المنافقین. اگر سجده کرد این جمله رو گفت چیکار میکنم؟ من خدا دوستیش رو در دل خوبها و هیبتش را در قلب بدها و منافقین می افکنم. جعلتو محبتهو بأجعلن محبتهو فی قلوب عباد المؤمنین و هیبتهو فی قلوب المنافقین. نگوید خیلی خوبه، هم اذان بگیم هم اقامه بگیم. یک کسی میگفت من اذان نمیگفتم، اقامه تنها میگفت. از وقتی این حدیث دیدم دیگه هم از اون میگم، هم اقامه میگم، از اون میگم و برم سجده و بعدم اقامه میگم، چون خیلی خیره. محبتش در دل خوبها، هیبتش در دل بدها. و مسئله سوم در همین کتاب شریف بهار در ارتباط با اذان و اقامه در صفحه 154 حدیثی دارد که و احادیثی که خیلی خوبه که انسان وقتی صدای اذان میشنود اجابت کند مؤذن را. نه چه که صدای اذان به گوش خورد تو مغازش مشغول کسب و کار خرید فروش مشغول، تا صدای اذان کارا رو بذاره زمین و حرکت کنه، راه بیفته در مسجد، یه مسجدی که نزدیکش هست، امام جماعت شما دل میدونه، حسابش کرده و خود کرده، رسیدگی کرده، مسجدی است که به جاست که اون مسجد ازش ترویج بشه، بخ ویل کنه کارشو، سریع حرکت کند مثل این مسجد، راه بیفته. چقدر خوبه، چقدر با شکوه هست وضع جمع مسلمان هایی که اینجور حرکت کنن به سوی مسجد برای اقامه نماز. اگر کسی این کارو بکنه که چی شد؟ اجابت کرده مؤذن را. چیکار میشه؟ در حدیث اینجور آمده، گفتیم صفحه 154 از وجود مقدس پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی و از بقیه معصومین علیهم السلام رسیده است که اجابت المؤذن کفارت الذنوب. اجابت کردن مؤذن که را بیفته انسان برای نماز یا تو خانشه، صدای اذانو که شنید این کارش ول کنه مشغول نماز بشه، یا محل کارشه همونجا میتونه نماز بخونه و بالاخره اجابت کند به این که بپردازد به نماز، که خیلی نماز اول وقت به جاست، غفلت نشه ازش. اجابت المؤذن کفارت الذنوب و المشیع للمسجد طاعت الله و طاعت رسوله و من اطاع الله و رسوله ادخله الجنه مع الصدیقین و الشهداء و کان فی الجنت رفیق داوود و لهو مثل ثواب داوود. میدیگه مشخص خیلی ترجمه نمیخواد، این با همه خوبها مشهور میشه. از پیامبر اکرم رسیده که اجابت المؤمن اجابت المؤذن رحمه و ثوابه الجنه و من لم یجب خاصمت و یوم القیام خاصمته یوم القیامه فتوبا لمن اجاب داعی الله و مشا الى المسجد و لا یجیبه و لا یمشی الى المسجد الا مؤمن من اهل جنت. اینم تأکید شده. و البته اینم هست که خیلی جاها اجابت میکنن تا معظم میگه الله اکبر میپرن از مغازه ها و حرکت میکنن و راه میفتن، ولی به خاطر که یک اصل اساسی رو نادید گرفتن به پشیزی ارزش نداره کارشون مگر اون که مستضعف باشن. مستضعف اونه که نفهمیده حق و باطل چیه، هیچ. اون خیلی خوبه نخیر، ولو که اهل ولایت معصومین هم نیست، ارزش داره کارش، سخت ارزش. اما اونه که فهمیدن هی پشت گوش میزنن، فهمیدن نادید میگیرن. این نماز بدو و طرف مسجد دید چی؟ اگر بین کعبه در کعبه در مسجد الحرام در بهترین نقطه اون جای درب خانه خدا حتیم اگر بیفته به سجده، اونقدر سجده کنه که له بشه در سجده، ولی مقصر باشد در ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام، به جهان هستی ظلم کرده و به نتیجه اکبه الله علی النار، خدا به رو او را در آتش می افکند گر مقصر باشه. نه مستضعف باشه خیلی خوبه. حدیث جمعینه که وقتی داره نماز میخونه، بعد حدیث در وسائل، مقصر که باشه نماز که داره میخونه میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، از اون طرف لعنت الله علیه. حدیث اینه که حضرت صادق علیه السلام میفرمایند که ان لهؤلاء القوم فی کل وقت صلات من الله لعنه، قلت لمن یا ابن رسول الله قال بتکذیبهم ایانا و جهودهم حقنا. همون وقتی که داره میگه یا کنا عبود و یا کنا سلین، از اون طرف لعنته. چرا؟ حضرت میفرمند چون حق ما را نادید گرفته، ما را تکذیب کرده. من اینجور توضیح میدم، یعنی تو همون نماز یک کسی بهش بگه هست تعمیر، گفتن خلیفه بلافظ منم، میگه نه 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 نه، یعنی داره تو نماز هست تعمیر رو، یعنی محض خاطر شما دارن تو نماز هست تعمیر رو داره لعن میکنه، تکذیب میکنه هست تعمیر رو، میگه هست تعمیر دروغ میگن، نعوذ بالله. چنین کسی چی؟ مستحق لعنت هست. ان هؤلاء القوم في كل وقت صلات من الله لعنه، قلت لما يبقى رسول الله قال بتكذيبهم ايانا و جهودهم حقنا. خب پس اجابت کردن هم خیلی مهم. حرف دیگر راجع به اذان اینه که در همین کتاب شریف بهار، چه مجموعه عجیبی است این کتاب، هرچی کار شده بعد از بهارم بالاخره بهار جو خودش محفوظه، عجیبه. در هر حال از مسائل دیگر اینه که وقتی اذان گفته میشه، اگر انسان با مؤذن از اون بگه، مؤذن داره میگه الله اکبر، انسان میگه الله اکبر تا آخر، موجب نفی فقر است، گرفتاری مالی فقر را از بین میبره. این هم در صفحه 175 احادیث متعددی هست که این چنین هست. مضمون این احادیث نفی فقر میکنه، حتی تأکید شده که اگر از آن گفته میشه و انسان در ارتباط با دستشویی و در اون حال باز از آن رو بگه، همونجا ذکر پروردگار را همون جا هم که شده بگوید، و حدیث های متعدد که دارد. وقت یکی از اون احادیث که عرض کردم 175، یک حدیثش اینه که حضرت صادق علیه السلام از یکی از معصومین است ان من سمع الاذان فقال كما يقول المؤذن زید فی رزقه. در حدیث دیگری شکا رجل الی ابی عبدالله علیه السلام، یک کسی به حضرت صادق شکایت کرد و با خیلی کم پولم، از نظر مالی عقبم، کم پولم. فقال اذن کما سمعت الاذان، نه که یعنی کار نکن، اون کاری که باید بکنی انجام ندی، تنبلی کنی، نه، اون که تکلیفه، اون وقت به اضافه اون اذان بگو همون جور که مؤذن داره اذان میگه تو هم اذان بگو. کما یعذر المؤذن، تا این فقر از تو برطرف بشه. و حتی اون تأکید در حالت خاصم که عرض کردم، حدیثش اینه که قال ابو عبدالله علیه السلام، همین صفحه 175، ان سمعت الاذان و انت علی الخلاء فقل مثل ما یقول المؤذن ولا تدع ذکر الله عز وجل فی تلک الحال لان ذکر الله حسن علی کل حال. پس بنابراین بسیار مهمه و خوبه که انسان از این استفاده بکنه، از آن که گفته میشه، چون گرفتاری مالی هم سخته، پریشانی مالی کار دشواری است. مثلا اونه که امکاناتی دارن و به افراد نیازمندی برخورد هم دارن، حساب شده، میدونه که بحث تنبلی نیست، بحث کلاهبرداری نیست، بحث نادرستی نیست، عقب مونده، ناراحت، ابتلاء مالی داره، برسند، که بسیار بسیار مهم است و گرفتاری مالی بسیار سخت و دشوار و سنگینه. امیدواریم خداوند متعال به لطف و عنایتش همه نیازمندها را مستغنی بفرماید. و اما مطلب بعدی اینه که در ارتباط با این اذان، الله اکبر که گفته میشه، اون وقت نسبت به تکبیر و الله اکبر گفتن، معنای الله اکبر، در معنای الله اکبر صفحه 131 از همین جلد شریف 84، اون وقت آقا حضرت امیر علیه السلام بیانی دارن در ارتباط با الله اکبر، دارد که همچه که مؤذن شروع کرد به اذان گفتن، کنا جروسن فی المسجد، جمعی از اصحاب حضرت امیر در مسجد بودن خدمت حضرت، استعد المؤذن المناره، مؤذن جایگاه اذان رفت و اذان گفت، فقال الله اکبر فبکا امیر المؤمنین، حضرت شروع کردن گریه، علی ابن ابی طالب علیه السلام، و بکینا به بکائه، ما هم به گریه حضرت گریه کردیم. فلما فرغ المؤذن قال اتدرون ما یقول المؤذن، حضرت فهمیدید چی گفت با الله اکبر؟ و خیلی حرف حضرت تو این زمینه فرمودن که مفصله، یه بخشش عرض میکنم. حضرت فرمودن که قلنا الله و رسوله و وصیه اعلم، فقال لو تعلمون ما یقول لزهکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا، فلقوله الله اکبر معان کثیره، منها ان قول المؤذن الله اکبر یقع علی قدمه و ازلیته و ابدیته و علمه و قوته و قدرته و حلمه و کرمه و جوده و عطائه و کبریائه، فاذا قال المؤذن الله اکبر فانه یقول الله الذي له الخلق والامر و بمشیته کان الخلق و منه کان کل شیء للخلق. من اینجا یک علامت گذاشتم یه وقتی که مراجعه داشتم، فکر میکنم این علامت برای این بوده. نوعاً حدیثی که میکنم یک چیز خاصی که هست برای خود بودم این علامتی میزنم، جای علامتی گذاشتم، فکر میکنم علامتش برای اینه که و به مشیتهی کان الخلق، همش بخوام معنا کنم مشکل، یعنی از الله اکبر حضرت حتی این استفاده رو میخوام بکنم، بزرگتر از آنچه که بحث شود، خداست که به مشیتش خلق می کند، یعنی ذات او علت خلقت نیست، اراده او علت خلقت، و به مشیتهی کان الخلق. همین که متاسفانه حالا من این رو بازش نمی کنم، اشاره می کنم تو بعض از این کتابایی که واجب شده خوندنش، اون وقت متاسفانه اینجور داره که انقل اگر گفته بشه که خدا به مشیتش خلق میکنه، من از خف ماقل اینجور گفته شد. بعد از این کتب فلسفه که واجب شده تدریسش، وقتوش اینه انقل و ماقل که خداوند متعال خلق میکند به مشیت، ما قیل که خلق میکند به مشیت، اینه برای همه باز نمیکنم دیگه، من از خف ما قیل عجب، اونی که پر از قرآن و حدیث میشه من از خف ما قیل، هر کنم از رفاق خواستن موجوده که بعد نشون بدم. اینجوریست که خیر به مشیتش خلق میکنه، نه ذاتش خلق کنه، که به نتیجه عالم هم قدیم بشه و هم مجبور بشه که خلق بکنه. خیلی خلقش بل مشیت است، این یشع یذهب کن و یعت به خلق منجری ازا اراد لشیئ این یقوب لهو کن به یکون الاخر. اون وقت حضرت در ارتباط با معنای این اذان در صفحه 112 حدیث اسم بخونم که ظاهرن چیزی که تو ذهنم بوده که بخونم یا از حضرت سجاد عرض کنم، دیگه امشب نمیرسم و قرار هست که زیاد صحبت نکنم، این حدیث بخونم انشاءالله دیگه شاید دیگه تمومش بکنیم، که صفحه 112 در ارتباط با اشهد ان علی ام ولی الله. خب یه حرفی هست که این همه میدونیم فتوای آقایون اینه که اشهد ان علی ان ولی الله این جزء اذان نیست، این فتوای آقایون، و اما اکثر هم دارن، بلکه اکثر نزدیک به همه که مستحب هم هست، جزء نیست ولی مستحب گفتنش، چیز این نگفتم مشکلی نداره ولی خب مستحب. مرحوم علامه مجلسی ایشان در این بحث وارد شدن یه مقداری، می فرمان و اقول لا یبعد کون الشهاده بالولایه من الاجزاء المستحبه للاذان. ایشان میگن که از اجزاء مستحب اذان، شواهدی میارن که جز باشه، نه اینکه مستحب است، از باب این جمله همیشه گفتنش خوبه، تو اذانم بگید خوبه، یه وقت گفته میشه مستحب از این باب، نه مستحب به عنوان جز هم باشه، ایشان میگن که این چنینه که به نظر اینجور میاد لا یبعد. شواهدی میارن، از جمله اون شواهد این حدیثه، حدیث اینه که قال قلت لابی عبدالله، صفحه 112 همین جلد 84، قلت لابی عبدالله علیه السلام ها اولائه یرون حدیثن فی معراجهم، در بحث معراج اهل سنت به حضرت عرض کرد که یه حدیثی نقل میکنن در بحث معراج، انهو لما اصریه به رسول الله، که وقتی پیامبر اکرم سفر معراج رفتن و سیر به آسمان ها وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی اهل سنت میگویند وقتی پیغمبر اکرم رفتن معراج را علال عرش لا اله الا الله محمد رسول الله ابو بکر صدیق اونجا نوشته این چند جمله از جمله نوشته ابو بکر صدیق خب از این حرفا زیاد دارن این که باز میگه روایت کردن که اینجوریست این روایت ها اینا نقل کردن و حضرت عرض کرد ابن عربی که بالاتر از روایت میگه میگه اصلا من توش مشاهدم دیدم تو اون کشف مهمم اون کشف کذایی پیغمبر اکرم دیدم همه انبیاء هم خدمتشون ابو بکر صدیق طرف راستشون عمر فاروق طرف چپشون و عثمان رداء جلالشون رو گرفته علی ابن ابی طالب اون دورا مترجم عیساست اینقدر زیاد نوشتن که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میرزا و آقای تهرانی رم تو این با همه احتیاطاشون تو این عارف صوفی نوشتن تو عارف صوفی دارن که ابن عربی اینجور میگه که پیغمبر اکرم طرف راستشون کزا طرف چپشون کزا پشت سرشون کزا علی ابن ابی طالب اون دور دورا راستن به حضرت عرض کرد یه همچین حدیث نقل بکنم خب ابن عربی که از این حرفا خیلی داره ابن عربی مصر که ابو طالب مات مشرکا مات مشرکا یه پیغمبر هر چی کرد که ایشان مؤمن بشه نشد اما راجع به هارون فرعون چی میگه؟ میگه فرعون و خدا روحش گره پاک و پاکیزه این تو خصوصا اینم دم دست ها هر کس بخواد دم دست میگه که قبضه طاهرن متحران روح فرعون رو خدا گرفت پاک و پاکیزه اما ابو طالب چی؟ این واسطه امیر یک کارش شده وقت بعد روی ابو طالب بشنه اینه دی در هر حال این حدیث هم این مستضعف هاشون مستضعف هم بیچاره واقعا اما خب اونه که توجه دارم به حضرت عرض کرده همچه حدیثی میگم فقال سبحان الله غیروا كل شيء حضرت فرمود سبحان الله همه چیزو اینا عوض کردن همه چیزو زیر و رو کردن غیروا كل شيء همه چیزو آفرینش اون وقت فرمود غیروا كل شيء حتی هذا قلت نعم گفتم بله این دیگه قال ان الله عز وجل و حضرت فرمود خداوند متعال لما خلق العرش کتب علی لا اله الا الله عرشو که آفری بر عرش نوشته شد لا اله الا الله محمد رسول علی امیر المؤمنین ایشان برای معلم مجلسی فهمد که من از این میفهمم که این شهادت اصلا جز اینم شاهد میخواد بیاره جز مستحبی فیدل على استحباب ذالک عموما والاذان من تلک المواضع وقد مر امثال ذالک فی ابواب مناقبه ولو قاله المؤذن او المقیم لا بقصد الجزئیه بل بقصد البرکه اونم که گیر نداره بعد دیگه وارد بحث دیگه میشن در ارتباط با حی علی خیر العمل دیگه برای که از این گذشته باشیم و این حدیث دیگه از بحث اذان رد شده باشیم انشاءالله جلسه بعد چی مطرح بشه این بحث تموم شده باشه، در ارتباط با حی علی خیر العمل اون وقت این حدیث شریف بسیار بسیار شنیدنی است که دیگه حدیث آخری است که عرض کردم، صفحه 133 این جمله شریف هست و به این صورت نقل می شود که بله در ارتباط با حی علی خیر العمل، پس الله اکبر اشهد ان، هر کدوم یه توضیحاتی داره که ازش خصوصیتی داشت عرض کردم. قال الصدوق رحمه الله در ارتباط با این که حی علی خیر العمل، بله وقد روی فی خبر آخر ان صادق علیه السلام سئل عن معنا حی علی خیر العمل فقال خیر العمل الولایه، و فی خبر آخر خیر العمل بر فاطمه و ولده ها. بله در این دو حدیثی شد اینجور معنا شده که حضرت صادق علیه السلام فرمودن که حی علی خیر العمل باطنش اینه، خیر العمل که ظاهرش اینه همین نماز، وقت باطن کار اینه که حی علی خیر العملی که ولایت ائمه معصومین علیهم السلام و به خصوص در حدیثی احسان کردن به حضرت فاطمه و فرزندان فاطمه علیهم السلام، این به اصطلاح حی علی خیر العمل که دیگه از بهترین احسان ها به وجود مقدس حضرت فاطمه و ائمه معصومین علیهم السلام اینه که انسان یادشون زنده بداره، تو محافلشون شرکت کنه، تعظیم شعائر داشته باشه، نیمه شعبان در پیش هست، هرچه میتوانیم در جهت تعظیم شعائر بکوشیم، مراقب باشیم و نشر معارفشون، نشر عقایدشون، نشر اخلاقشون، نشر دستوراتشون نو و تبعیت از اونها، اینها می شود محبت کردن به خاندان رسالت علیه السلام. خب این عرض ما و وجود مقدس حضرت سجاد علیه السلام آثار علمیشون غیر قابل شمارش، بسیار مهم، و کراماتشون، معجزاتشون، درس هاشون، یکی از درس هایی که خیلی ما را امیدوار میکنه بیام طرف خدا اینه که حضرت سجاد آمده بودن برای زیارت بیت، به حضرت عرض شد که زهری این یه خطایی کرده، رفته از خلق فاصله گرفته، عبادت و عبادت و گوشگیری کرده و سخت خودش به زحمت انداخته، فرمودن بگید بیاد، و کارش هم این بوده که این میخواسته که یه تعذیبی میخواسته بکنه کسیره، حالا اون تعذیبش درست بوده یا نادرست، در ارتباط با اون تعذیب اون شخص مرده، یعنی قتل خطایی انجام داده، یعنی خیلی ناراحت شده، ناراحت شده و فاصله گرفته از زن و بچه و کار و همه چیزو رفته گوشه منعزل شده و حال و حزن و افسردگی. حضرت همونه میگید بیان آمد خدمت حضرت. حضرت فرمودن این یادتون باشه جمله خیلی بالاست، این یأس تو از رحمت خدا به نظر من مهمتر از گناهش، از گناهی که مرتکب شده. ولی اون تعدیبم بی جا بوده ظاهر همین، لذا میشه اونم گناه بیگ من. این که تو معیوسی از رحمت پروردگار، این قنوت تو از رحمت پروردگار ذنبش بیشتر است از اون گناهی که تو مرتکب شدی. و یک دیه کامل برای ورثه اون کشته شده، دیه کامل براش بفرست و مشغول شو به کار دینیت، دین تو یاد بگیر، عمل کن، کار کن، عمل کن، کار. حضرت خواستنش، بعد بهش فرمودن که انی اخاف علیک من قنوتک ما لا اخاف علیک من ذنبک. صفحه 7 جلد 46. انی اخاف علیک من قنوتک ما لا اخاف علیک من ذنبک. از این یأس تو بیشتر میترسم بر تو تا اون گناهی که مرتکب شدی. فبعث بدیت مسلمت الى اهله و خرج الى اهلك و معالم دینک. فقال فرجت عنی یا سیدی والله عز وجل و تبارک و تعالی. خداوند چنین فرموده که والله عز وجل و تبارک و تعالی اعلم حیث یجعل رسالته. اینه که باید نامید نباشید. استغفر الله ربی و اتوب الیه. حالا با این دید استغفار کنیم که چی؟ که حضرت سجاد علیه السلام فرمودن مایوس بودن تو از رحمت خدا، من بیشتر برت میترسم تا گناهی کردی. پس یعنی خدا اینقدر راه میده، اینقدر مهربونه، اینقدر لطف میکنه. حالا که اینجوریه دیگه، هر چه کردیم در خانه پروردگار به توفیل تذکر حضرت سجاد علیه السلام. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر